همیشه پر از برکت و سعادت و خوشبختی باشه. ساعت 16 گفتگوی تنهایی تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوایی یه چیک آب شی،
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی،
یکی از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همین یکی میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاض.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست.
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
یا زامن آه،
یا زامن آه.
خدا پشت پنجره دلت، خودتو این روزگار رو دیگه یا علی مهمون کن. یا علی.
سلام عرض میکنم آقای موسوی گرمارودی، خوش آمدید به گفتگوی تنهایی، در خدمت شما هستیم.
و شما هم درود میفرستم.
آقای گرمارودی، الان که به سالیانی که پشت سر گذاشتید نگاه میکنید، چقدر احساس رضامندی از زندگی دارید؟ چقدر جاهایی هست که جان شما رو میخلد و یا زخمهای ماندگار داره؟
کسی مثل من در این سن، اگر گرچه گفتن که در اگر نتوان نشست، ولی اگر، چون فرض محال که محال نیست،
بله،
اگر من برمیگشتم به زندگانی نوجوانیم لااقل، تا کنون یقینا راه دیگری را انتخاب میکردم که بیشترین عمرم در دانش آموختن میگذشت و چیز نوشتن و شعر گفتن. نگاه آینه می گفت به من چون می نگری از چه رو می گری، برآمد از دلم آهی که روی روشن او تیره شد، مکدر شد. به دست خیش ستردم ز روی آینه آه، نگاه آینه خندید. این فرصت هایی رو که در غیر راه خواندن و نوشتن آموختن گذراندم، شاید امروز اگر بودم نمیگذراندم.
از این دست ماجراها داشتید که به سالیانی که حالا سنتون کمتر بوده باشه چیزی رو که بهش اشتباه بشه، در واقع خطابش کرد، مرتکب شده باشید، بخواید ازش برگردید یا او رو توشه راه کرده باشید برای اینکه دوباره مرتکبش نشید، تجربیاتی این چنین بوده با شما؟
خب من متولد قم هستم، اگرچه پدرانم همه گرمارود علموت قزوین ساکن بودند. پدر خودم در گرمارود دنیا آمده، بعدها خب تنکابون درس های مقدماتیش رو خوند، بعد آمد به قم و بعدم رفت نجف و از روحانیون بزرگ شد که فقط هم تدریس میکرد، نه اهل منبر بود نه اهل محراب، فقط مدرس بود، مدرس همه علوم هم بود، هم استاد مرحوم مطهری هم بوده ایشون و همیشه مرحوم مطهری این رو پاس می داشتن. من یادم هست تا زنده بودن پدر، ایشون سالی یه بار رو حتما پیش پدرم می آمد خاطر درس قوانین که در جوانی پیش پدر خونده بودن. ایشون در 24 سالگی از در نجف اجتهادش خودشون رو گرفتن که به درجه اجتهاد رسیدن و ایشون بعد از برگشت از نجف ازدواج کرده بودن. بنده در قم به دنیا آمدم، اگرچه گرما رو دی هست. خب پدر تا سن 8 سالگی هم اجازه نمیدادن که ما مدرسه اون روزگار مدرسه های اون روزگار بریم. میفهمیدن همین چیزایی که میخواد اونها یاد بدن، من خودم اینجا به شما یاد بدم. و واقعا هم از 5 سالگی شروع کردم گلستان و بوستان و قرآن و اینا، از قرآن شروع کردن و بعدم گلستان و بوستان. مثلا تقدیس شیخ نراقی رو برای ما میخوندن. یادم هست که 8 ساله بودم من تقدیس شیخ نراق میخوندم. خب دبیرستان رو اون شهید بزرگوار بهشتی در قم یک دبیرستانی ایجاد کرد به نام دین و دانش، با 13 تا شاگردم شروع کرد. من یکی از اون 13 تا بودم. به پدر عرض کردم که من علوم انسانی رو بیشتر میپسندم. ایشون بنده رو برداشت رفت مشهد. از دوستانشون مرحوم حاج مشتبه قزوینی بود و به ایشون سپرد و به حضرت رضا و برگشت. من یک سالی در اوین خدمت ها 13-14 نفر از کسانی بودیم که اونجا به اصطلاح اصلی بودیم بعد و فرانسه پیش ایشون خوندیم و چون هیچی نمیدادن مجبور بودیم که از خمیر داخل نونی که به ما میدادن و یه ظرف هم برای آب داشتیم، ظرف مسی، ما این خمیر رو توی این با قرص های سیاهی بود که برای نفخ میدادن، اون قرص ها رو توی این سیاه توی این خمیر خورد میکردیم، آرد میکردیم، بعد این خمیر سیاه میشد. بعد از این نون ها رو که به ما میدادن توی کیسه پلاستیک میدادن، از اون کیسه پلاستیک رو روی این نون ها رو، این خمیر های نون رو به اندازه کف دست بر می آوردیم پهن، بعد دو طرف این از اون پلاستیک می کشیدیم و بعد با اون چوب جاروب روی این نایلون که می نوشتیم قشنگ خوانده می شد و همونطور هم باقی می موند تا بعد این نایلون می کشیدیم پاک می شد.
در سالهای بعد، سالهایی که زندان نبود، سالهایی که شاید خامی نوجوانی نبود، سالهایی که ثبات بود، سالهایی که آقای موسوی گرمارودی اسم شده بودند به معنای شهرت و سالهایی که به هر حال سختیهای شاید گذشته نبود، در اون سالها آیا زمانهایی رو درش پیدا میکنید هست که فکر کنید که اگر زیست دوبارهی باشه اونها رو پاک کنید، یک جور دیگری اصلا بزیید یا نه؟
نه، برای این که من اولا فقط یک سال تا یک سال و نیم میدونید که خب من چون زندان رفته بودم و برگشتم، اتفاقا میخواستم که بعد از زندان همون آرزوها که عرض کردم به منصه ظهور برسنم،
اونا محقق شد
و اونا رو محقق کنم با حضرت آیت الله مطهری که من هر وقت که ایشون جایی میخواستن سخنرانی برن یه تلفنی به من میکردن که اگر مثلا محفل دانشجویست میای شما یه شعری بخونی، من میرفتم خدمتشون. بعد از اینکه انقلاب پیروز شده بودم گفتم که وقتی پیروز شد من بهشون، هنوز قبل از اینکه اصلا بنده هیچ سمتی داشته باشم، بهشون عرض کردم که من چنین پیشید فرمودن بسیار فکر خوبی است، شما حتما برید و عرض کنم که همطور که میگید در یه رشته تخصص بگیرید، از همین رشته علوم انسانی که هم زبان رو خوب یاد بگیرید و هم در اون رشته دکترا بگیرید، تخصص بگیرید. در صدد همین کار بودم که از من خب آقای بازرگان منو با یه حکمی رئیس فرانکلین سابق کردن که بعدن اسمش شد عرض کنم که سازمان آموزش انقلاب اسلام. بعدها هم البته عوض شد، عوض کردن رؤسای بعدی اینجا و اسمشو گذاشتن علمی فرهنگی، الان انتشارات علمی فرهنگی،
انتشارات فرانکلین معروف و
بله بله. خب من یه دو سالی اونجا به اصطلاح عمرم اونجا صرف شد که ولی پشیمان نیستم. علتشم اینه که من بلافاصله بعد از این پیشنهاد هم رفتم خدمت امام. اون موقع هم خب خیلی برای من، چون منو میشناختن، آسان بود و شرف یابی من خدمت امام، و با ایشون مشورت کردم هم وقت در زمینه این کار فرانکلین، هم به خصوص وقتی که اولین رئیس جمهور از من دعوت کرد به عنوان مشاور فرهنگی. خب من خدمت امام رسیدم و ایشون به من فرمودن که اصلا شما از اونجا با به نظر من باشید، چون من خدمت رو عرض کردم برنامه من با صحبتی که با آقای مطهری کردم این است که برم خارج. اگر تکلیف شرعی منه میمانم، اگر تکلیف شرعی نیست اجازه میخوام که نپذیرم و برم. صلاح بینی میکنم با شما که بپذیرم یا برم. برنامه من این بوده، تمایل من واقعا اینه. امام فرمودن شما همه افراد از بیرون آمدن الان به خدمت کنن، شما حالا میخواید برید بیرون، برید به مضمون عرض میکنم. خب علت اینم که من تا مدت ها نگفتم، برای اینکه امام دو سه بار وقتی من رفتم خدمتشون اینا رو که دیگه پخشم شد است و روزنامه هم نوشتند و شما میدانید تکرارش هم زیاد جالب نیست، حالا دو بار استدعا کردم که اجازه بدید به جای من اینجا نیست، اگر اجازه میدید من از اینجا استعفا کنم، هر جای دیگری که میفرمایید من خدمتون باشم و خدمت کنم. امام حتی من تعبیر کردم که جاییست که داره آبروی ما میره، برای اینکه من خب زندانی بودم، یک حسیتی دارم، الان همه حتی دوستان من به من چپ چپ نگاه میکنن و ناراحت هستم. امام فرمودن که جوانان ما خون میدن، شما هم آبرو بدهید. دیگه من چی میتونستم بگم؟ این بود که من واقعا این رو تاکید همین رم حمله بر این کردم که پس باید هر گونه شماتتی هم میشه تحمل کنم، ولذا وقتی هم که دیگه آخرین تقریبا نزدیک های سقوط ریاست جمهوری بود که من خدمت امام تلفن کردم و حاج احمد آقا رو خواستم، به ایشون عرض کردم که من گمان نمی کنم که دیگه دوامی داشته باشه، هنوزم ایشون نظرشون اینه که من باشم اینجا. حاج احمد آقا فرمودن که خدایشون رحمت کنه گوشی دستت باشه من سوال کنم، آمدن و فرمودن امام فرموده است که حالا میتونن استعفا کنن. پرسیدم که پس بپرسید که میتوانم بگویم که تا الان به دستور ایشون بودم. برگشتن و فرمودن که امام فرمودن که نه اینم نگویید، همین استعفا بکنید. و گفتم پس من از آقای صدوقی، چون ایشون منو میشناخت از قدیم، منو میشناخت، پس من سعی میکنم، چون الان از من نمیپذیرن، باید یکی از علما اقلا هم پشتیبانی کنه از من. آقای حاج احمد آقا گفتن نداره، با آقای صدوقی شما صحبت بکنید اگر ایشون پذیرفتن، که من تلفنی خدمتشون عرض کردم، ایشون فرمود من با همون لحجه شیرین یزدیشون فرمودن که من با 20 انگشت امضا میکنم. در این قضایا بود که اتفاقا خود امام دستور فرمودن یک روزی، یک جمعه بود یادم میاد، که حاج احمد آقا دعوت کردند، تلفن کردند منزل ما. یادم نمیره که این شعر حافظ رو خوندم، وقتی شناختم که ایشون حاج احمد آقا هستن، گفتم من که باشم که بران خاطر عاطر گذرم. گفت امام دستور فرمودن که همین الان بیاید بالا. من گفتم اونجا هفت خان رستم نباشه، من میام راه میدن منو. فرمودن من خودم میام جلو و به شوخی فرمودن که من در خانه اول میمانم شما رو راه نمایی میکنم. بعد از اینکه استعفا کردم واقعا در تنگنای بسیار سختی قرار گرفتم، یعنی حتی مجبور شدم ماشین زیر پامو بفروشم و غلطگیری مطبعی بکنم تا زندگیمو بچرخانم، ولی تحمل کردم. مقام معظم رهبری اون موقع ریاست جمهور بودن، فرستادن منزل یکی از این اعضای سپاه رو، اینها رو فرستادن منزل و فرمودن بیایید این دفتر ما کارهای فرهنگی رو شما اداره کنید، که دیگه از اون به بعد خب رهین منت ایشون بودم و هستم.
چقدر خرسندید از مجموعه آنچه بر شما گذشت و چه جاهایشو احتمال داره خودتون رو نقد کنید از شیوه زیستتون، بگید اینجا رو ظلم کردم، اونجا رو به بیراهه رفتم، اینجا خطا کردم.
خب از اینا انسان همیشه
برایند عمومیش رو
بله الانسان و محل و صحبه و نسیان، آدمی هم اهل نسیان و فراموشکاری است، هم به خصوص من که بسیار حافظه بدی دارم، هم محل صحب است، لغزش است. خب امیدوارم اگر به کسی ستمی کردم از من رضایت من پیدا کنم.
شما اشاره کردید که با کسان مختلفی محشور بودید، تلمس کردید نزد اساتید مختلفی که نامداران حوزه های خودشون بودند. آشنایی با چه کسی، چه کسانی بیشتر جان شما رو اصطلاحاً شخم زد، بیشتر در شما اثر گذار بود، بیشتر شما رو منقلب کرد که اثرش مانا بود تا سالهای بعد؟
اول پدرم، برای اینکه پدرم جامعیت خیلی خیلی جامعیت داشتن، خیلی من متاسفانهشون تألیفاتشون دو سه کتاب تخصصی خیلی تخصصی در علوم غریبه بیشتر نیست، یعنی علاقه من نبودن زیاد به تألیف، وگرنه واقعا جهانی بودن بنشسته در گوشه. جامعیت ایشون همه رو شگفت زده میکرد. بعد باید بگم استاد مطهری بودن، جلال آل احمد بودن، استاد شریعتی رحمت الله علیه بودن، هر کدوم این حال بعضیشون استاد مثلا به معنی الاخص مثلا مرحوم شریعتی، خب وقتی که در
استاد محمد تقی شریعتی، دکتر علی شریعتی،
محمد تقی شریعتی در همون چهار سالی که من بودم ایشون یه حسینیه‌ای داشتن که اونجا مخصوصا در آخر هر هفته سخنرانی میکردن و منم میرفتم. یادم هم میاد که همونجا بود که یک دفعه امام موسای صدر به دعوت ایشون آمدن در همون به جای ایشون در همون حسینیه سخنرانی کردن و یک شاعر مصری رو که به دست ایشون شیعه شده بودن و بعدها هم ری استاد دانشگاه تهران شد، یعنی چون اینجا موند و همینجا هم فوت شد، عرض کنم که اون شاعر را آورده بودن معرفی کنن. منم که می رسدم نو به نو ز خیش غمی، ز دست خیش نیاسودم به عمر دمی، گیاه آبزیم بی بهار می رویم، گیاه آبزیم بی بهار می رویم، مگر همان گذرت گاه از سرم بلمی، در این صحیفه رنگین و پرنگار وجود به قدر سایه نیفتادم از سر قلمی، به کوه نیز نسنجیدم غم خود را، هنوز با غمم ای کوه سر بلند کمی، چو فجر کاذبم انگار و هیچ سوی نیم، نه در پگاه وجودی نه در شب عدمی، چو موج هرچه سر خود به سنگ میکوبم، ز پای خیش فراتر نمی نهم قدم. از وقتی که من شعر خاستگاه نورم در که مجله یغما به اقتراح گذاشته بود برای به مناسبت آغاز 15 قرن بعثت پیامبر اکرم و اعلام کرده بود از طریق روزنامه کیهان و اطلاعات و اینها، که چون خود مجله یغما یه مجله ادبی دانشگاهی بود ولی مجبور بود برای اقتراح اگه در سطح کشور از روزنامه های دیگر استفاده کنه، من اعلام او رو در روزنامه کیهان خوندم. خدا میدونه اصلا انتظار نداشتم که برنده جایزه اول در رشته خودش بشه که به من اعلام کردن شده، و چون مراسم در حسینی ارشاد برگزار میشد اونجا اون روز آقای شریعتی هم بودن، و بعد هم وقتی ایشون همون سال رفت مشرف شدن به حج، وقتی برگشتن من رفتم زیارت ایشون، ایشون گفت این جمله شون هست، گفت علی یادت باشه که من در خود غار حرا که تو شعرت رو با تصویری از او شروع کرده ای، من در حالی که من اصلا نرفته بودم مکه ولی از این اون شنیده بودم و بر اساس گفتار این اون رو تصویر کرده بودم، گفت ما رفتیم و صدای خودت، یعنی این نواری که تو اینجا این شعر، چون تمامش رو من خوندم روزی که به من جایزه رو دادن، به من فرمودن که ما با صدای خودت این رو گذاشتیم در غار حرا به یاد تو و حالی کردیم، و دعا میکنم که خداوند نصیب تو هم بکنه. من حالا خب ایشون هم مثلا چند بار شعر فلسطین رو ایشون به من فرمودن که علی یه چیزی برای شعر برای فلسطین بگو و بیا اینجا قبل از سخنرانی من بخون، که من همین کارم کردم. اون شعری بود که برای فلسطین گفتم و همون زمان هم به عربی هم به انگلیسی ترجمه شد و فرستادن برای یاسر عرفات، و یاسر عرفات یه مدال فتح به من داد که هنوز دارم. اینا باید یادآوری بشه اگه بخوام احصا بکنم، خیلی ها هستن یعنی در طول عمرم که از اونها آموختم، بسیار آموختم، حالا هم در حوزه شعر هم در حوزه علم.
علی بودن اسم در طول زندگی مسئولیت مضاعفی برای شما، حس غریبی برای شما نداشته؟ و چقدر فکر میکنید که آقای علی موسوی گرمارودی عظمت اسم علی رو، حقش رو در واقع در طول سالیان زندگی ادا کرده؟
والا از این لحاظ که خیلی من خجل هستم، اما اونها بزرگواری و عنایت داشتن. یک نمونه شما خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
6 تمام طول کشید تا من در مهر ماه سال گذشته توانستم ترجمه نهج البلاغه رو تمام کنم. الان زیر چاپ هست انشاءالله. امیدوارم تا چند ماه دیگه در. شما مستعجل هستید که من 5 هم برای قرآن، ترجمه قرآن تلاش کردم، 4 در تاجیکستان و 1 در ایران، 1 برای ترجمه صحیفه سجادیه تلاش کردم، هر دوی اینا هم برنده جوایز شدم، قرآن هم چاپ 4 برنده جایزه سال شد و صحیفه هم چاپ 12 زیر چاپ هست، و غیر از این که جوایزی برده است. برای حضرت علی هم گفتم برای این که این متن قدسی را، هر سه رو خدا رو شاکر هستم که توفیق عنایت کرد که ترجمه کنم. وقتی 27 مهر ماه تمام شد بعد از 6 و من قلم رو گذاشتم زمین. عصر همون روز آقای دکتر انصاری که پزشک دندان پزشک هستن، اما خب به لحاظ فرهنگی آدم فرهیخته‌ای هستن و اصلا هم اگرچه ایرانی هستن ولی در نجف دنیا آمدن، حالا در زمان صدام با فشاری که صدام به او و خانواده هستن اینها به وجود بود به ایران آمدن، ایشون مثل این که مترصد بودن برای یک کنفرانس کنگره جهانی القدیر در نجف. توجه بفرمایید که من در عمرم هم به کربلا و نجف نرفتم، حتی با تالیا نرفته بودم تا قبل از این ماجرا. اما این یک روز شدن این دوتا برای من خیلی جالب بود. تا موقعی که آمریکایی‌ها و منافقین اونجا مسلط بودن که نمیشد بریم، و بعدش هم دیگه توفیقی پیدا نشد که من برم. ایشون فرمود که من این جمله برام جالب بود، گفت من نمیدونم، من فکر میکنم امیرالمومنین شما رو دعوت کرده. خب من گمان نمی کنم که حتی ذره ای از این همه مهر و لطف و عنایت آن بزرگوار رو توانسته باشم ذره ایش رو حتی جبران کنم، تا چه برسه به این که نام مبارک ایشون که روی گناهکاری مثل بنده گذاشته شده است این رو پاسداری کرده باشه.
در حین ترجمه نهج البلاغه خطبه‌ای، نامه‌ای، جمله‌ای بود که شما رو قطعا همه جاش بوده ولی شما رو درگیر کنه، شما رو از جهان ببره، شما
بارها و بارها یه لقب داره نشون، سید المظلومی. بارها منده چون با کامپیوتر کار میکنم مدت هاست و با یه انگشت، چون بلد نیستم با ده انگشت حروف بزنم، با یک انگشت بزنم، خب تون می نویسم. بارها من کامپیوتر رو نگه داشتم و نتونستم واقعا ادامه بدم از بس این جلوه مظلومیت واضح و چنگ میندازه تو جگرگاه آدم. چی عرض کنم؟ به خصوص اون خطبه ای که چون خطاب شب رحلت شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، خطاب به حضرت رسول اکرم میگه، میگه این امانت رو
سپاس برای شما که به گفتگوی تنهایی آمدید.
عذرخواهی میکنم اگر کم و کوتاهی داشت.
خواهش میکنم.
زندگی به وقت صباح.